سلام همراهان عزیز پادکست سفر سلامت، بالاخره رسیدیم به پارت نهایی اپیزود هفتم از سلامت هورمونی زنان. من مانا رحمان‌زاده هستم، میزبان شما در پادکست سفر سلامت. اپیزود هفتم پارت نهایی و پارتی هست که با گوش دادنش شما باید دست به عمل بزنید. در واقع فرمول موفقیت مساوی آگاهی به علاوه عمل کردن به علاوه استمرار. زمانی که شما آگاهی رو به دست میارین، حالا وقتشه که با عمل کردن به اون و استمرار در این مسیر سفری رو آغاز کنید تحت عنوان سفر سلامت. سفری که به اندازه یک عمر هست و در اون با آگاهی در مسیر ارتقای سلامت ذهن و جسم و احساس و روحمون قدم برمیداریم و موفقیتی که از نتیجه این استمرار آگاهی و عمل هست، آنچه هست که شما میتونید در سفر سلامت تجربه کنید. در این اپیزود به جزئیات این سفر در مسیر سلامتی و ارتقای سلامتی در 4 بُعد وجود میپردازیم. همراهان عزیز توجه داشته باشین، در پادکست سفر سلامت مطالب و راهکارهای ارائه شده بر اساس داده ها و تحقیقات معتبر علمی و با استفاده از منابع قابل اطمینان تدوین شدن. به خصوص در سلامت هورمونی زنان، هدف اصلی من افزایش آگاهی شما درباره بدن و هورمون‌های مهمی هست که در سلامت زنان نقش دارند. این پادکست صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان جایگزین تشخیص یا درمان پزشکی نیست. پس لطفاً برای هر گونه تصمیم گیری درمانی حتماً با متخصصین مربوطه مشورت کنید. سلام، مانا رحمان‌زاده هستم با جلسه هفتم و جلسه پایانی سلامت هورمونی زنان در خدمتون هستم. امروز هوای خیلی زیبایی هست، امکان داره که در بک‌گراند صدای پرنده ها را هم بشنوین شما. اونطور که در پارت آخر جلسه ششم بهش اشاره کردم، قرار شد که در این جلسه پایانیمون ما راجع به سفر سلامت بیشتر یاد بگیریم که اصلا سفر سلامت 7 ایستگاه‌ها شامل چه چیزهایی هست و اینکه تأثیر اون بر روی هورمون‌های خانم‌ها چه هست و یک جمع‌بندی هم راجع به موضوع اصلی این بخش داشته باشیم که سلامت هورمونی خانم‌ها هست. خب مسائل اصلی گفته شد در 6 جلسه قبل، راجع به هورمون‌ها تک تک یاد گرفتیم، راجع به کورتیزول، تیروئید، استروژن، پروژسترون، تستوسترون، اهمیت اونها، راجع به لایف استایل متوجه شدیم. فکر میکنم اون چیزی که بیشتر از همه دوستان متوجه شدن از صحبتهای من این هست که دنیای اطراف ما دنیایی هست که بیش از هر زمان دیگری در زمانی که ما الان هستیم مشکلات هورمونی رو در خانوم ها داره هم ایجاد میکنه و هم تقویت میکنه. اپیدمی چاقی رو داریم، بحران مشکلات متابولیکی رو داریم، غذاهای فوق فراوری شده، یعنی پروسس هم نه، اولترا پروسس الان ما داریم در صنعت غذا که یکی از فاکتورهای مهمیه که بدن ما و هورمون‌های ما اصلا براش ساخته نشدن. واقعا بدن ما در مقابل غذاهای فوق فراوری شده گیج میشه و این آزمایشات نشون میده زمانی که روغن گیاهی وارد بدن ما میشه، بدن ما اصلا نمیدونه باید باش چه کار کنه، یک ترکیب ناشناخته است و هورمون‌های ما هم به همین ترتیب. در واقع چون بدن ما براش ساخته نشده، چون بهش عادت نداریم، برای بدن ما یک استرسه، یک مزاحم بیرونی که حالا دیگه عواقب خودش رو داره. بالا رفتن میزان استرس، موضوعی که بسیار بسیار در این روزا به خصوص بعد از دوران کرونا و بعد شرایط ایران، میزان استرس به حدی هست که افراد نمیتونن خودشون رو دیگه با این حد از استرس تطابق بدن. یعنی چاره دیگه نیست، یا ما باید دوچاره یه نوع بیهسی بشیم، فراموش کنیم، که اتفاقا مغز ما این کار رو برامون میکنه. یک مکانیزم دفاعی هست که ما چه بخوایم چه نخوایم، حتی نخوایم فراموش کنیم، خدا رو شکر به واسطه خوابیدن بسیاری از این مسائل احساسی که گوشه های تیز و برنده دارن، خواب براشون مثل یک سنباده عمل میکنه که گوشه های اینا رو از تیزیش کم میکنه. و بعد خود بدن ما هم برای بقا دست به مکانیزم های جالبی میزنه. یکیش هم همین بی‌حس شدنه. اما اگر ما نخواهیم بی‌حس باشیم، خب میدونیم که باعث بیماریمون میشه. بیماری جسمی و روانیمون میشه. 60% زنان استرس قابل توجهی رو تجربه میکنن. 60% زنان، و این آمار جهانی هست. اصلا مرتبط با ایران، من فکر میکنم در ایران بیشتره. و شرایط جنسیتی هم مهمه. نه اینکه مردها استرس رو به این حد تجربه نمیکنن، ولی این بوده در تمام طول تاریخ، این ساپرشن برای زنها بیشتر بوده. بنابراین ما در زمانی هستیم دوستان عزیزم که بیش از هر زمان دیگری، در مورد خانم ها دارم میگم، مشکلات هورمونی رو در زنان داریم که استرس هم همونطور که بهش اشاره کردم یک فاکتور دیگه است. بعد میایم اینور میبینیم صنایع شیمیایی دیگه اینا واویلا کردن، یعنی لود سمومی رو که به ما تحمیل میکنن باز خودش یک فاکتور دیگه است. در یکی از اونها، یکی از بدتریناش پلاستیکای آب معدنیه که یه ماده شیمیایی داره به اسم بسفینال A، که بسفینال A نه تنها یک زینو استروژن هست، زینو استروژن یعنی استروژن فیک و قلابی که استروژن نیست، ولی گیرنده های استروژنی رو در بدن تحریک میکنه، اثر مشابه داره و باعث ایجاد مشکلاتی میشه. این بسفینال A نه تنها یک زینو استروژن هست، بلکه ضد آندروژن هم هست و میتونه سطح آندروژنی شما رو هم به هم بریزه. در این حال که آندروژن شامل تستوسترون هم جز اون آندروژن هاست. و در این حال یک مزاحم تیروئیده. یکی از اون مواد شیمیاییه که چه بهش شاید توجه کرده باشین چه نه، میتونه سطوح هورمونی شما رو به شدت به هم بریزه. بنابراین همه این مسائلی که میگم توضیح میده که چرا خانوم ها در دوران پیشیایسگی که در این حد پایین اومده سن پیشیایسگی، که حتی واقعا مواردی داشتیم که در 28-9 سالگی شرایط پیشیایسگی رو داشتن تجربه میکردن و بعد از اون در دوره یایسگی این دردها رو متحمل میشنید. در واقع این فاکتورها داره به ما میگه، چراییش رو میگه، برای اینکه بین ژنتیک ما و اونچه که محیط زیست ما داره به ما تحمیل میکنه، و منظورم از محیط زیست صرفا سموم نیست، غذاهامون هست، استرسی که میگیریم، همه آنچه که هست، و سموم هم ما فقط از غذا نمیگیریم، این رو هم قبلا بهش اشاره کردم، بین ژنتیک ما و اونچه که از محیط اطرافمون دریافت میکنیم که این محیط اطراف میتونه شامل روابط ما هم باشه، عدم تطابق هست. یعنی بدن ما و ژنتیک ما برای اون ساخته نشده، برای یک چنین عدم تطابقی ساخته نشده، یک میس الائنمنت هست. در واقع بسیاری از مشکلات هورمونی خانم ها مرتبط با این عدم تطابق در تمامی جوانب زندگی یک زن هست. فرقی نمی کنه زنی که شاغله یا زنی که در خونه هست و باید از بچه ها مراقبت کنه، یا اصلا بچه هم نداره، صرفاً همون بودن در خونه و کاری نکردن خودش میتونه یک استرس باشه. در مورد بعضی از مشاغل که اصلا این استرس خیلی خیلی بیشتره، در مورد پزشکان زن در امریکا دیده شده که سطح کورتیزول در پزشکان زن 3 برابره نسبت به زنان دیگه. یعنی شغلای پر استرس، حالا پزشکی یکیش هست و دلیلش غیر از اون استرسی که خود به واسطه مسئولیت زیادی که شغلی مثل پزشکی داره و به هر حال سر کار داشتن با درد مردم شغل سختی هست، در این حال یکی از مسائل پزشکان موضوع بیخوابیشون هست، به خصوص پزشکانی که شیفت دارن. و بر روی خانم ها ما میدونیم مستقیم روی FSH و LH تاثیر میذاره. این بیخوابی در دوره خواب سفر سلامت کاملا بهش اشاره کردیم. بنابراین میبینیم که یک زنی که فرض کنید شاغل هست و یه شغل حالا گیریم پر استرس هم داشته باشه، بعد حالا دوتا بچه، یا حالا بعضی ها بیشتر از اونم یه پتی هم دارن، یا حالا بعد از پدر مادرشون نگهداری کنن، به هر حال همه اینها، حالا برمیگردم خونه، حالا باید شام بذارم، حالا باید خانواده رو کنار هم داشته باشم، از اون برم از اون ور هم دنیای بیرون از ما یه سری مسائل رو به ما تحمیل میکنه که اگر تو میخوای خوب باشی باید همه این فاکتورها رو داشته باشی. یعنی تو باید زنی باشی که درآمد خوبی داشته باشی، مادر خوبی باشی، خونت هم در این حال مرتب باشی. اصلا مهم نیستش که الان داری سه تا بچه رو ریست و راست میکنی. باید هیکلت هم خوب باشه. یعنی باید همون باربی باشی که قبل از بارداری بودی، حالا اگرم نبودی که چه بدتر، باید سعی کنی بشی. حالا اصلا صورتت قشنگ نیست، چرا بینی تو نمیره عمل کنی؟ گناهات افتاده، یه فکری براش بکن. لبات چرا اینقدر نازکه؟ برو یه فیلری بزن پرش بکن. چرا چین و چروک تو صورتت افتاده؟ لباسات یادت باشه مرتب باشه. بعد یادت باشه که کلیه اعضای خانواده هم خوشحال و راضی نگه داری. و بعد وسط تمام این کارها اگه هر چند وقت یک بار مهمونی ندی که خیلی بده. اونا دعوت کردن تو دعوت نمی‌کنی. ببینین زیاده، خیلی it's too much for a human، واقعا نمیشه هندلش کرد. و این عدم تطابق یعنی همین، منظور من یعنی همین، ژنتیک ما برای یه حدی از استرس در اجداد ما ساخته شده بود که اون استرس هم محیط غیر قابل پیشبینی اطرافشون بود که به شکل خطراتی برای بقا خودشون نشون میداد. ولی در دنیای امروز ما حتی اگر در یک محیط قابل پیش بینی که در اتاقم نشسته باشم، فکر من وقتی به اخباری میره که شب قبل گوش دادم که چند نفر در فلان جا یا در حالا چه حادثه عمدی یا غیر عمدی مردن، چقدر آدم ها بدبختن، چه میزانی از بچه ها غذای سالم ندارن، اونجا زلزله اومد اینطوری شد، یه نفر یکی رو به قطر رسوند چند وقت پیش، و تمام اینها استرسی رو تجربه میکنم که اجداد من موقعی که یه ببری بهشون حمله میکرد حداقل برای چند ثانیه یا چند دقیقه تا از دست اون فرار کنن تجربه میکردم، بعد اوضاع برمیگشت. ولی من میتونم به طور مداوم اینو داشته باشم. و اینجاست که ما میگیم خب کورتیزوله به طور مزمن بالاه. غیر از اون بیخوابی و غذاها و لود شیمیایی سموم و همه اینها دوستان عزیز، من اگر برای خودم کاری نکنم و قدمی بر ندارم، در بهترین حالتش این هست که وقتی بیمار میشم بعد از پاسکاری بین مطبای مختلف، چون فقط هم به یه پزشک نمیشه دیگه الان مراجعه کرد، شما میبینی یه مریضی رو میگیری میای دارو بخوری خوب بشه، ساید افکت رو میزنی 4 تا مریضی دیگه پیدا میکنی، یا نه اصلا به روت کازه پرداخته نمیشه. همونجور که در مورد مسئله تیروید گفتم، اگر پزشک من تشخیص کمکاری تیروید بده ولی موضوعی مثل هاشیموتو باشه، یا اینکه اصلا به دلیل همونجور که گفتیم بیش از 90% مشکلات تیرویدی کمکاریش به خصوص مرتبط با بیماری های خود ایمن هست، و اون وقت اگر ریشه درمان نشه اون بدتر میشه. اگر من فکر کنم موضوع من چاقی هست و من برم به سمت تمامی سورس هایی که حالا این منابع از یک پزشک تغذیه میتونه باشه، میتونه یک صفحه‌ای باشه که در اینستاگرام من دیدم همه دارن توش لاغر میشن، بدو بدو برم خوشحال که اونجا من یه برنامه‌ای بگیرم، میتونه یک ترندی باشه که باب شده حالا همه باید رژیم کتوژنتیک بگیرن که لاغر بشن، که در صورتی که ما میدونیم واقعا رژیم کتو برای آقایون بله خوب کار میکنه ولی روی آقایون امتحان شده بوده، و بعد میدونیم که میتونه به عدم تعادل هورمونی خانم ها منجر بشه. اگر من رژیم کتو رو میخوام بگیرم باید سبک زنانش رو بگیرم. اگر فاستینگ رو میخوام داشته باشم باید سبک زنانش باشه. اگر من میخوام ورزش کنم باید مطابق با بدن زنانه من و هورمون های من و سیکل هورمونی من باشه. خواب من همینطور، روابط من همینطور. حتی یوگا و مدیتیشن کردن برای یه خانم شاید متفاوت باشه با یه آقا. و اینها در وهله اول به آگاهی نیاز داره. من باید خودم برای خودم کاری کنم. بگن همطور که گفتم پاسکاری میشم. بین مطبای مختلف، داروهای مختلف، سطح انرژی پایین، میل و انگیزه پایین در زندگی، یه روزایی رو میگذرونم، یه روزایی رو حالم بده و نمیدونم براش چه کار کنم. شاید اگر خیلی خوب باشه همه چیز، من در یک سطح کانتنتی از زندگی باشم. در دوره روابط ما راجع به ایموشنال تون اسکیل صحبت کردیم، گفتیم یک سری از افراد فقط راضین در زندگیشون، خدا رو شکر خونمو دارم، ماشینمو دارم، همسرمو دارم، بچه‌هامو دارم، دوستامو دارم، راضین. بیشتر از اون دیگه نمیبینن و نمیخوان دنیا رو، اون کنجکاوی کودکی درشون نیست. اون علاقه زیاد به یادگیری دیگه درشون مرده. بازی نمی کنن. دنیا رو مثل یک کودکی که با چشمان که از حدقه در اومده و صورتی که پر از هیجان و دستایی که بازه به سمتش نمیرن که کشفش کنن. دیگه همینجور هستیم تا حالا مرگه کی برسه. همینجور هم که تند و تند داریم عزیزانمونم از دست میدیم. حالا نوبت ما هم میشه. میدونین فقط زنده ایم. و نمیدونیم اینجا هستیم تا رشد کنیم، تا ببالیم. داستان سروایوینگ نیست، داستان ترایوینگه. و اینو من یادم میره. بدن این که زیر خروارها باری که همه چیز رو در من مسدود کرده، فکر کردن رو هم مسدود کرده، احساساتم رو مسدود کرده، فقط داستان انسداد سیستم لنفاوی من و درد داشتن و بلاکج عروق من نیست، بلاکج مغز منم هست، روح منم هست، احساسات منم هست. بهش اشاره کردیم که احساسات ما چقدر از کودکی مدام داره ساپرس میشه، به خصوص برای جامعه‌ای مثل ایران که درش باید و نباید زیاده، بکن و نکن زیاده، برای جنسیت‌های مختلف، نه فقط برای خانم‌ها. واقعا در اینجا باید نگاه کرد ما برای آقایون هم چقدر باید و نباید داریم. قوی بودن یه مرد اصلا تو چه چیزی ما تعریف میکنیم؟ انتظاراتمون از یک مرد چه هست؟ در صورتی که اون مرد، من در دوره رابطه اصلا راجع به همین موضوع صحبت میکنیم که مسئله خیانت وقتی میشه در خانوم ها، میگیم آخ برای اینکه این خانوم احساس تنهایی میکنه، دنبال عشقه، اون آقا دنبال رابطه جنسیه، برای همین خیانت میکنه. نه، اینها همه تعابیری هست، ماسکایی هست، عناوینی هست که جامعه به ما داده. حالا اون اجتماع، اون فرهنگ که بعضیاش هم در طول تاریخ ببینیم خیلی ریشه جنسیتی داره و ضد زنه. در صورتی که از این برم ضد مرده. یعنی اون مرد اگر دنبال رابطه جنسی هست، چون بهش گفته شده که این برای تو اوکیه، اگر طلب کنی این کاملا مردونه است. ولی تو طلب عشق نکن، محبت، نوازش، کانکت شدن، اینها برای مرد خوب نیست. و این مرد میاد از طریق اون رابطه جنسی سعی میکنه همه اینا رو بگیره. و برای یک زن هم برعکسش، بهش گفته شده که تو رابطه جنسی نباید بخوای، این بده، تو ولی میتونی عشق بخوای. و حالا زن در قالب اون عشق میره که رابطه جنسی داشته باشه. و میبینید که تمام اینا در فقط موضوع اون چه که به ما تحمیل میشه از نظر مواردی که میگیم. حالا وقتی ما به فکر هورمونایی میگه آها تغذیه هست، محیط زیسته، نه، باور و اعتقاد ما هم هست. و همه اینها عدم تطابقی رو میارم طور که بهتون گفتم بین ژنتیک ما و محیطی که الان داره به ما تحمیل میشه، که خب معلومه در کمترین حالتش اینه که بدن من در حالتی از تعادل نباشه، هورمون‌های من، احساس من و جان و روح من. حالا باید براش کاری بکنه. من در پارت دوم در مورد برنامه سفر سلامت و اینکه چه جوری این برنامه طراحی شده که همین قدمی رو که میگم باید برداریم، برای خودمون برداریم، توضیحاتی رو خدمتتون میگم که حالا بینابینش باز جنبندی با اشاره به موضوع هورمونی در خانم ها داریم. لطفاً در پارت دو دنبال کنید مطالب رو. اگر به دنبال تجربه عمیق برای اتصال به انرژی درونی و آرامش ذهن و سلامت جسم هستین، کلاس‌های مجازی کندالینی یوگا رو بهتون پیشنهاد می‌کنم. کندالینی یوگا یا یوگای آگاهی، یوگای متفاوتی هست که تا اون رو تجربه نکنین باورش نمی‌کنید. در کندالینی یوگا با تمرینات قدرتمند تنفسی، مانترا، مدیتیشن و تمرینات بدنی میتونیم مستقیماً بر روی تعادل غدد درون ریز و سیستم عصبی تأثیر بذاریم. انرژی بدنتون رو فعال کنید، استرس رو کاهش بدین و به تعادل بیشتری برسین. و همه اینها از خونه خودتون. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق اینستاگرام، کانال و گروه‌های تلگرامی و همچنین وبسایت است. برای اطلاعات بیشتر از برنامه سفر سلامت و سایر خدمات ما به وبسایت مونا رحمان‌زاده مراجعه کنید. آدرس وبسایت برای ساکنین داخل ایران monarahmanzade.ir و برای ساکنین خارج از ایران monarahmanzade.com است. ممنون از اینکه همراه ما هستید. لطفاً به ادامه پادکست گوش بدید. با پارت دوم جلسه هفتم، جلسه پایانی با موضوع سلامت هورمونی زنان در خدمتتون هستم. در این پارت میخوایم راجع به سفر سلامت صحبت کنیم. سفر سلامت. سلامتی یک سفر بعقیده من. برای من این سفر از ابتدای زندگیم، از روز تولدم شروع شد. با به دنیا آمدن در خانواده که کمی متفاوت بود و حتی شاید کمی عجیب و غریب بعدها که من فهمیدم. نسبت به محیطی که من درش به دنیا آمدم در ایران، در تهران و محیطی که در اون بزرگ شدم. پدر و مادر من از پیشکسوتان یوگا در ایران بودن، همطور که شاید خیلی از شما دوستان در این مورد بدونید. من خودم رو در محیطی دیدم که در اون سلامتی موضوع اول بود و این سلامتی 4 بُعد داشت. بُعد جسمی، احساسی، ذهنی و روحی. یعنی اون بخش اسپریچوال و معنوی هم در کنارش بود. و به انسان به عنوان یک کلیتی که این 4 بُعد رو داره نگاه می شد و کار پدر و مادر من همیشه همین بود که حال افراد رو در این 4 بُعد خوب کنن و بیش از اون بهشون کمک کنن که توانمند بشن برای اینکه خودشون برای خودشون قدمی بردارن. و من اینو از اونجایی میگم که پدر من با همه علاقه‌ای که به پزشکی داشت سال سومین رشته رو ترک کرد. دلیلش همین بود که گفت من علاقه‌ای به درمان ندارم. من علاقه به پیشگیری دارم. من دوست ندارم آدم ها رو زمانی که ناتوان شدن و به سمت من میان ببینم. من دوست دارم آدم ها رو توانمند کنم که به اون نقطه نرسن. و این همیشه در گوش من بود دوستان، با اینکه من در خونمون کتاب های پزشکی بیش از کتاب داستان بود، کتاب های روانشناسی و برای من در کودکی کتاب های مثل فیزیولوژی آرتور گایتون یا آناتومی بدن یا طب سینایی جز کتابایی بود که مثل کتاب داستان میخوندم. تا اینکه در سال 2011 من کارم رو به عنوان کوچ در امریکا شروع کردم بعد از گذراندن دوره های کوچینگ و با کندالینی یوگا آشنا شدم در 2011. و ترکیبی از تمامی اینها، آنچه که من آموختم، چون رشته‌های تحصیلی من متفاوته. من صنایع غذایی خوندم، این اولین رشته تحصیلی من بود و دومی رشته تحصیلی من بیزنس ادمنستریشن هست، BBA خوندم در هند و هیچ مرتبط نبود. و بعد از اینکه من در امریکا رفتم MBA رو ادامه بدم با کوچینگ آشنا شدم و کندالین یوگا، دیگه کلا مسیر زندگی من سال 2011 تغییر کرد و اونچه که همیشه در طلبش بودم و پیدا کردم و اون هم مثل اینکه رسالت من ادامه رسالت پدر مادرم هست، حالا به نوع خودم که متفاوت بود و قشنگیشم در همینه که من جمع‌بندی کردم از اونچه که تلاش پدر مادرم بود. و بعد به همین ترتیب با کوچینگ ها، با کلاس های کندالینی یوگا، با جلو رفتن در مسیر زندگی خودم، با بیماری که خودم داشتم، هاشیموتو، با بالا پایین هایی که بود از رژیم گیاهخواری که من 20 داشتم و بعد از اون متوجه شدم که باید سویچ کنم و اطلاعاتم رو راجع به تغذیه بسیار بسیار بالا بردم. گرچه بهتون میگم من برای من کتاب‌های مرتبط با تغذیه رو خوندن از سنین کودکی شروع شد تا به امروز که سفر سلامت متولد شده. برنامه جامع و کامل 7 هست که در اختیار دوستانی هست که متوجهن سلامتی یک سفره. سلامتی یک نسخه نیست که ما برای همه در یکی 2 جمله بپیچیم یا 2 فرمول داشته باشه. یک سفره که شما باید درش کشف کنید خودتون رو، کندوکاش کنید. و به همین دلیله که دوستانی که در سفر سلامت من شرکت میکنن و در دوره ها ثبت نام میکنن میدونن که ابتدای هر دوره من این رو میگم. اینها اطلاعات منه و اطلاعات منم با اینکه پشتوانه علمی داره، باز ما به عنوان انسان میدونیم محدودیت هامون رو، به خصوص در بود علم و دانش کمی که داریم. شما انتخاب کنید، اینها وحی مطلق نیست، شما انتخاب کنید. برای من بسیار مهمه که افراد توانمند باشن، که افراد انتخاب کنن، که حتی شک کنن، که حتی قبول نکنن اون چرا که من میگم. این نوعی از اون پویایی و کنجکاوی و خردیه که برای خود من هم همیشه همین بوده. من خیلی از مسائل رو زیر سوال میبرم. من وقتی پیش یک پزشک مراجعه میکنم، پیش 3 تا پزشک دیگه هم میرم و بعد اینا رو کنار هم میذارم، در نهایت تصمیم خودم رو میگیرم. بنابراین شما از کوچ، از پزشکان، از مربیان، از تیم خوبی که اطرافتون دارین استفاده کنید، ولی خودتون CEO سلامتی خودتون باشید، خودتون مدیر عامل باشید، خودتون تصمیم گیرنده باشید، رئیس باشید. ما فهمیدیم که ژنتیک ما این نشون داده میشه که ژنتیک ما با این محیطی که از نظر روانی و احساسی و انرژیایی و میزان استرس هست میسمچه، عدم تطابق داره. و این میسمچینگ کاری که من میتونم براش بکنم، اگه چون این میسمچینگ منو بیمار میکنه در تمام اون 4 بودی که گفتیم، جسم و روح و ذهن و احساس، حالا من این رو بپذیرم که من میتونم تغییرات زیادی رو اعمال کنم، من میتونم تغییرات زیادی رو اعمال کنم، من CEO سلامتی خودمم، من برای سلامتی میستم و قدم برمیدارم. در کنارش از مربیان، پزشکان، متخصصان کمک میگیرم، میگم تیم خوبی و اطرافتون جمع کنید، ولی در نهایت خودتون تصمیم بگیرید. مدیریت کردن تمام مسائل زندگی برای یک زن، حالا در مورد آقایون هم این هست، سفر سلامت، ما آقایونی داشتیم که در سفر سلامت تأثیرات خارق‌العاده‌ای دیدن و خیلی خیلی برای من چنین آقایونی ارزشمندن، بلکه کمن و وقتی میان و شرکت میکنن و تأثیراتش رو میبینن خارق‌العاده است که هستن. خیلی خوشحالم از این بابت. مدیریت کردن تمام مسائل زندگی، از همسرداری، بچه داری، هورمونایی که هر 28 روز یک بار ریتم خودش رو داشته، حالا دیگه توی دوره پیش یائسگی و یائسگی دیگه من حالا بالا پایین دارم، اینا خیلیه برای هندل کردن. وقتی شما کورتیزول، تیروید، استروژن رو درست کنین، دیگه این حالت اوورولم از بین میره. پس میشه براش کاری کرد. من میتونم برای رابطم کاری کنم. من میتونم برای شرایط مادی مگر خوب نیست کاری کنم. من میتونم برای عدم تعادل هورمونیم کاری کنم. اولین قدم چیه دوستان؟ آگاهیه. سفر سلامت این آگاهی رو به شما میده. دومین قدم عمل کردنه. سفر سلامت این امکان رو هم میده. برای اینکه ما فقط در حد آگاهی نگرش نمیدیم. آگاهی الان اطلاعات اگر بخوایم بگیم فراوونه. فراوون در دسترس، رایگان. حداقل خود من رایگان دوست دارم و میذارم تو برنامه‌ها. که کماکان که بوده، چالش 3 روزه بوده، 7 روز 7 راهکار سری اول، سری دوم و بسیاری از لایف هایی که گذاشتم و بسیاری از کلاس هایی که بوده، حتی سمیناری که در ادلید داشتیم رایگان بود، اولین سمینار ما. بنابراین اطلاعات فراوانه، در دسترس رایگانه، اما در همین جا خیلی از مسائل همین جا پیش میاد، اتفاقا به دلیل در دسترس بودن اطلاعات، برای اینکه من گیج میشم. یک بعد اعتبار سنجی بشه اون منبعش. حالا اگه منبع مطمئنی هم داشته باشه، یک برنامه هدفمند نیست. سفر سلامت این رو در قالب یک برنامه هدفمند گذاشته. یعنی شما از نقطه A شروع میکنید تا میرسید به زد پایانی اون الفبای سلامتی. و وقتی برنامه هدفمنده به ذهن من آرامش میده، یک نوع اطمینان اینجا به وجود میاد که خب من الان یک برنامه دارم، تا اینکه من بخوام شروع کنم به ورزش کردن، هر روز تو یوتیوب یکی رو بیارم، چون برای خود من بوده ها، من وقتی خواستم استرنت ترینینگ رو شروع کنم، با وزن کار کنم، قبلش شروع میکردم، حتی اپلیکیشن هایی بودن که پول دادم، ولی چون تعداد ویدیوها، اپلیکیشن الاموف که عالی هم هست، ولی چون تعداد ویدیوها خیلی زیاده، من فقط میدم من کلی تایم دارم هدر میدم برای اینکه برم پیدا کنم کدوم ویدیو رو من الان پلی کنم. ولی وقتی که یک مربی گرفتم و صرفا با خود مربی رفتم جلو و بعد دیدم تو این یک سال چقدر خود این برنامه منظم داشتن داره به من آرامش میده و نتیجه میده، خیلی خیلی فرقشه. پس یک برنامه تدوین شده هدفمند جهت‌دهی شده با بیس اطلاعاتی خوب معتبر که شما میدونید میفهمید این بیسا، این اونچه که داره در اینجا ارائه داده میشه، نه تنها فقط از نظر علمی اعتبار داره، بلکه از نظر اخلاقی هم شما میدونید که طرف مقابل واقعا اگر کوچ شماست یا مربی شماست در هر زمینه‌ای واقعا دلسوزانه و با انرژی و عشق، انرژی که میخواد انتقال بده پشتش سلامتی و مهر و شفقت خوبیه، خوب طرف مقابل رو خواستن، این دوره رو در اختیارتون گذاشته. این خیلی خیلی مهمه، فاکتوره بسیار مهمیه به نظر من که ما یک برنامه هدفمند داشته باشیم. و موضوع بعدی این هست که خب من برنامه هدفمند رو دارم، حالا من اطلاعات رو گرفتم، حالا برنامه سفر سلامت مونا 7 مرحله است. تو هر ایستگاه، چون سفره ما میگیم ایستگاه بهش، ما ایستگاه 1 پاکسازی رو سوار میشیم، بیاد پیاده میشیم، ایستگاه 2 میریم غذا رو سوار میشیم و در غذا رو یاد میگیریم، پیاده میشیم میریم سوار ایستگاه 3 میشیم که خوابه، حالا تو ایستگاه خواب کلی مطلب یاد میگیریم، بعد میریم ایستگاه 4، حرکت، موومنت. موومنت ورزش فقط نیست، ما خیلی چیزا داریم که موومنت، هم که شما اصلا خودکارتون رو پشتش و کپش رو هی بالا پایین کلیک کلیک کنید یک موومنت. بله، اینو تو دوره حرکت گفتیم، به این موومنت ها نیت میگیم، چقدر تاثیرگذاره بر کسایی که دوست دارن کاهش وزن داشته باشن و چرا تاثیرگذاره، مکانیزمش رو بدونیم، بدونیم چه ورزشی برای ما خوبه، چه چیزهایی برای ما واجبه، اصلا منی که از ورزش بدم میاد بعد چه برنامه رو شروع کنم، چه کار میتونم برای خودم بکنم، اگه من یه سری ناتوانایی جسمی دارم، محدودیت هایی دارم، فکر به این معنی که دیگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، نه، خیلی خیلی مسائل مرتبط هست، تغذیهش هست. و بعد دوره 5 رو داریم که از اینجا به بعد دیگه ایستگاه 5، 6، و 7 دیگه میره سمت مسائل بیشتر ذهن و روح و احساس. 5 روابطه. روابط منظورم رابطه بین زوجه نیست، رابطه من با هر کس دیگری و به خصوص رابطه من با خودم، اونجایی که من سلف لاو دارم، عزت نفس رو دارم یاد میگیرم. و بعد از اون میدونیم که انسان زنده موفقیتش در 2 چیز خیلی وقتا تعریف میشه، روابطش و شغلش، و این دوتا بسیار مهمه. و انسانی که نتونه رابطه برقرار کنه مرده است بیشتر تا اینکه زنده باشه، و اصلا شبیه انسان نیست انسانی که نتونه رابطه برقرار کنه. بنابراین دوره روابط از اینجا یک بریکتروه ایستگاه 5 که من حالا 4 ایستگاه اول راجب مسائل جسمی بیشتر باته، که خب مسائل جسمی روی ذهن من اثر داره، ما اصلا در مورد خواب میبینیم که چقدر زیاد، حتی روی مسائل احساسیمون گفتیم چقدر ما راجب خواب کم میدونیم، در دوره خواب اینو میفهمیم و چقدر کامپلیکیته، چقدر پیچیده است. و بعد به همین ترتیب دوره حرکت رو تا میایم که وقتی به دوره 5 رابطه میرسیم، حالا دیگه دوره 6 هدف و معنا رو داریم. هدف و معنا الان داریم، ما نزدیک عید میشیم، عید نوروز رو میگم، ما قبل از سال، حالا سال نو ما که سال نو، اگر اینو به موقع گوش بدین میلادی که فرداست، ولی در مورد عید نوروز ما همیشه از ماه اسفند و اینا دیگه حالا شروع کنیم برنامه بریزیم سال جدید چی کار کنیم، اونم برای افرادی که هدفمندن. خیلی از ما اصلا این هدف رو نداریم، اصلا گمیم، معنایی تو زندگیمون نمیبینیم که صبح به صبح با هیجان براش بیدار بشیم. خیلی وقتا تو شغلایی هستیم که بیشتر داره بهمون استرس میده، به نوعی انگار داریم از خودمون بیگاری میکشیم فقط به دلیل ترس هامون و نقطه امنمون، و نمیدونیم که دارمای ما چی هست. دارما یعنی اون هدف ما، اون هدف خلقت ما چه هست که براش به دنیا اومدیم. هر کدوم ما یک دارمایی داریم، برای یک رسالتی اومدیم در این دنیا. در دوره هدف و معنای سفر سلامت ایستگاه 6 این رو میفهمیم. خیلی از مسائل رو دلیلش رو میفهمیم، خیلی از مسائلی که میگیم نه این عادلانه نیست، چرا همچی اتفاقایی داره تو دنیا میفته، معنایی پشتشه، هدفی پشتشه. و بعد در دوره 7 و آخرین ایستگاه سفر سلامت ما راجع به تنفس و مدیتیشن یاد میگیریم. خیلی از دوستان از من همینجا میپرسن تنفس و مدیتیشن همون کندالینی یوگاست؟ بله، کندالینی یوگا درش تنفس و مدیتیشن هست، ولی بیش از اونه. صرفاً بخوایم به تعادل هورمونی خانم ها فقط به همین یک موضوع اشاره کنیم، به نظر من 80% خانم ها از هورمون کورتیزول باید شروع کنن. یعنی اول باید این هورمون رو متعادل کنن. کورتیزول باید کاملا نرمال باشه. امکان داره که خانم ها، یه عددی بین 15-20% خانم ها مشکل تیروئیدی دارن، ولی به نظر من همه خانم ها مسئله کورتیزول رو دارن در دنیای امروز. و شما اگه هر روز مدیتیشن کنین، ظرف یک هفته متوجه میشین خودتون، اصلا بدون اینکه آزمایش کورتیزول رو بدین. که در مورد آزمایش کورتیزول هم دوستان عزیز، اگه میخواین تست بدین، حالا دو تا شکل میشه، یا تست خون بدین کورتیزول مشخص بشه، یا اینکه از طریق بزاق. به نظر من آزمایش با بزاق بهتره، برای اینکه مشکل آزمایش خون اینه که کورتیزول کلی رو اندازه میگیرن، نه کورتیزول آزاد رو، فری کورتیزول. و بعد هم خیلی نوسان داره. توی در مورد بزاق هم شاید 3-4 تا تایم باید انجام بدین، یکیش به محض بیدار شدن، یکیش ظهر، یکی 4 بعد از ظهر، و یکم قبل از خواب. حالا پزشکتون بهتون اینها رو میگه، یعنی اگر خواستین کورتیزول رو اندازه بگیرین از طریق بزاق. و بعد از اون یک هفته مدیتیشن کنید و ببینید چه اتفاقی میاد. یعنی اون جایی که دیگه ما میدونیم، چون مدیتیشن حتی فقط اگه بخوایم در بادی جسم نگاه کنیم، باعث اکتیو کردن سیستم پاراسمپاتیک ما میشه، اما تاثیراتش به مراتب. اگر شما مدیتیشن کرده باشین میدونید من چی میگم. یه روزایی خیلی خیلی بالا شما فکر میکنید که تو اوج آسمونی، یه روزایی میبینید نه، و این بالا پایینه مثل شخم زدن. برای همین سفر سلامت سفره. من اگر در ایستگاه اول سفر سلامت پاکسازی رو یاد میگیرم، فکر نکنم فقط با یه دوره پاکسازی سفر سلامت همه چی تموم شد. نه، باید در کل زندگی من باشه. پس اینجا میرسیم به غیر از دادن اطلاعات و آگاهی، به دومین و سومین ویژگی خارق‌العاده سفر سلامت. به نظر من خارق‌العاده است. برای اینکه یک سیستم نه تنها هدفمنده، که به شما آگاهی رو میده در 7 تا ایستگاه، و فقط انسان رو سلامتیش رو در یک بود نگاه نمیکنه یا دو بود، در 4 تا بود داریم در سفر سلامت رو سلامتیمون کار میکنیم. و بعد اینکه به ما یک برنامه عملی میده، و غیر از اون برنامه عملی، یعنی آگاهی، عمل کردن سومین قدم برای موفقیت، استمرار. شما آگاهی داشته باشید، حتی تا یه تایمی عمل کنید، اون آگاهیتون رو عملی کنید، تغییراتی رو اعمال کنید. اگر به شکل عادت درش نیارین، اگر، چرا میگم عادت؟ چون وقتی عادت میشه دیگه شما روش فکری نمی کنید، دیگه در خدمت شماست. همونقدر که عادتهای بد ارباب ظالمی هن که ما در خدمتشونیم، عادتهای خوب هم خدمتکاران وفاداری هن که در خدمت ما هن. پس وقتی به شکل عادت در میاد دیگه استمرار رو داریم، و سفر سلامت به شما کمک میکنه که عادتهای جدید، و مثلا در ایستگاه پاکسازی عادت به شما معرفی میشه که این عادتها رو یک عملی کنین، دو با استمرار، آهسته آهسته. هیچ عجله ای هم ما نداریم تو برنامه سفر سلامت. یکی از ویژگی هاش سیمپلیسیتیش هست. در این حال که اطلاعات علمیه به روزه، بسیار ساده است و بسیار عملیه، کاربردیه، برای هر کسی قابل اجراست. برای هر کسی. پس یک برنامه است که این اولویت مهمه. همونطور که گفتم دلیل داره که به این شکل چیده شده. پاکسازی، اول ما باید سیستم رو خالی کنیم. اول پاکسازی میخواییم. تمام دوره هورمونی هم بهتون دقیقا در این هفته اشارمون این بود. دیدید که من در همه یه پارت ها گفتم. اول پاکسازی. اگر شما میخواین سیستم هورمونی رو درست کنین، اگر میخواین ماکروبیوم روده بزرگ رو درست کنین، اول باید اضافه ها رو از سیستم خارج کنین. حالا که من پاکسازی کردم، حالا من چه بخورم؟ اینجا خیلی دایت مهمه. چه رژیم غذایی؟ آیا با این میدونید خیلی از خانما به خصوص کانسرنشونه که من وزن کم میکنم؟ و اونچه که ما راجع به وزن کم کردن دیدیم همیشه چی بوده؟ که کالری رو کم کنیم، دفیسیت کالری داشته باشیم. و ما نمیدونیم که چه آسیبی به ما میزنه. اولا که اصلا عملی نیست. یعنی بسیاری از افراد چون توش فیل میشن، دیگه حالا مشکل اون اعتماد به نفس و اینکه من توانایی انجامش رو ندارم و همه اینها که میاد هیچی. و برای سیستم هورمونی خانم ها هم ساخته نشده. این مسئله دومشه که به نظر من اصلا خیلی خیلی مهمه. یعنی هورمونای ما رو به هم میریزه. یک چنین رژیم هایی 98% مردم اولا نمیتونن کاهش کالری رو برای مدت طولانی انجام بدن که چیت میکنه. به هم ریختن هورمون ها از نظر متابولیکی بدن ما رو سویش میکنه. وقتی ما کمتر غذا میخوریم بیشتر ورزش میکنیم. خیلی مهمه که از نظر متابولیکی انعطاف پذیر و سالم باشیم تا اینکه وزنمون رو روی ترازویی که توی حمامم یا توالتمون گذاشتیم بیاریم پایین. بیشتر به نظر من مهمه که ما از نظر متابولیکی سالم باشیم، نه اینکه وزن بیاد پایین. حالا انعطاف پذیری متابولیکی یعنی بدن ما بتونه به طور مداوم سویچ کنه بین سوزوندن چربی و سوزوندن کربوهیدرات. که فاستینگ این کار رو میکنه. این کمک رو به ما میکنه. اجازه بدین که بقیه صحبت رو از همینجا بریم جلو، از همین بخش تغذیه، چون پاکسازی رو من فکر میکنم دیگه به اندازه کافی بهش اشاره کردیم. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق اینستاگرام، کانال و گروه‌های تلگرامی و همچنین وبسایت است. برای اطلاعات بیشتر از برنامه سفر سلامت و سایر خدمات ما به وبسایت مونا رحمان‌زاده مراجعه کنید. آدرس وبسایت برای ساکنین داخل ایران monarahmanzade.ir و برای ساکنین خارج از ایران monarahmanzade.com است. دوستان عزیز، با پارت سوم و پایانی جلسه هفتم با موضوع سلامت هورمونی خانم ها در خدمتون هستم. داشتیم راجع به سفر سلامت صحبت می‌کردیم و یک جمع‌بندی راجع به تعادل هورمونی خانم ها رسیدیم به مسئله غذا، تغذیه و بعد کاهش وزن رسیدیم. خب یک کمی از غذا شروع کنیم، بعد بیایم به مسئله این که خانم ها در دوره یائسگیشون این وزنگیری و چربیگیری و در موقعیتش تو بدنشون تغییر میکنه و به نظر میاد که این چربی خیلی سمجی باشه برای از دست دادن. و حالا باید چه کار کرد؟ ببینید، غذاهای کامل، وقتی میگیم غذای کامل در انگلیسی میشه هول میل، منظورم غذایی هست که فراوری نشده. غذایی هست که به نزدیکترین فرمش که در طبیعت وجود داره هست. محصول غذایی نیست، غذاست. و این تفاوت بین محصول غذایی و غذا بسیار مهمه فهمیدنش، که در دوره غذا ایستگاه دوم سفر سلامت، حالا ما ایستگاه پاکسازی تمام میشه، بدن آماده میشه، لود سموم بدن کم میشه که ما گفتیم به خصوص برای خانم ها بعد از 40 سالگی بیش از هر زمان دیگه ای نیازه که سموم رو در پایین ترین لود خودش نگه داره. کمی این سموم بره بالا دیگه تعادل هورمونیه با همه کارهای خوبی هم که بکنین سخت میشه. پس بهتره که اول این سموم رو که در پاکسازی داریم بیاریم پایین. حالا لود سموم اومده پایین، ما نیاز داره بدونیم که الان نیاز داره بدنمون به ورودی‌های خوب. پس نیاز داریم بدونیم غذا واقعا چیه؟ و غذای کامل یا هول میل غذایی هست که برای بدن ما و ژنتیک ما طراحی شده، نه محصولات غذایی. اونا یک پروداکتن، غذا نیستن. و استفاده از گیاهان. خیلی باز توی دوره غذا ما راجع به تفاوت بین گوشتخاری و گیاهخواری توضیح دادیم. من به هیچ عنوان یکی رو توصیه نمی کنم و دیگری رو رد کنم. در دوره غذا هم می بینید که من راجع به هر دوتا توضیح میدم و به خودتون می سپارم تصمیم گیری رو. در مورد خود من سالها گیاهخواری بوده و بعد من سویچ کردم به رژیمی که در اون گوشت هم میخورم، ماهی میخورم، ولی ماهی رو باید دقت کنم. باز همه اینا تو دوره پاکسازی خیلی گفته شده راجع به مسمومیت با فلزات سنگین. و بعد گیاهایی که برای خانم ها مهم هم، مثل سبزیجات خانواده کلم ها و تروپا، بسیار برای ما مهم هم، ضروری هم بر عمل کرده بهتر هورمونی ما. و در مورد کلم ها هم دوستان عزیز نگین که تیروید مسئله براش میشه، نه، تا مادامی که ما آب پس کنیم، بخار پس کنیم، اون مشکل رو نداریم. ما برای استروژنمون و حذف اون به سبزیجات نیاز داریم و گیاهان همچنین برای ماکروبیوم ما مهمه و همچنین پولیفنالی که درشونه برای ما مهمه. خب اینا رو توی دوره غذا یاد میگیریم. فاستینگ برای خانم ها باید فرم خانمان فرم زنانش باشه و استفاده از کربوهیدرات ها. برای همینه که یک رژیمی که میاد مثل کتوژنیک اگر نوعی باشه که بگه تمام کربوهیدرات ها هست، این فرم زنانه ای نیست. برای ما مهمه کربوهیدرات بخوریم، ولی چه نوع کربوهیدراتی بخوریم که این رو باز در دوره غذا یاد میگیریم. که خود کربوهیدرات مهمه برای اینکه بعضی از نوعش مهمه. سبزیجاتی مثل کدو به متابولیسم گلوکوز کمک میکنه. و یکی از نکات مهم من در مورد سبزیجات خدمتتون میگم، این خیلی مهمه که ما همه رنگ میوه‌ای رو یا سبزیجاتی رو توی رژیم غذاییمون داشته باشیم که مطابق با فصلی هست که اون میوه و سبزیجات در اون فصل موجودن، در اون لوکال، اون موقعیت محلی که ما هستیم. یعنی تطابق فصول که هم در آیورودا بهش اشاره میشه و فکر میکنم حتی در طب سنتی هم بهش اشاره شده، این خیلی مطمئن نیستم ولی در آیورودا را بسیار فکر میکنم در طب سنتی خودمونم هست، نه طب اسلامی، طب سنتی فکر میکنم. حالا بسیار مهم، آیا خوردن میوه ها خوبه؟ آیا ما الان این روزا میشنویم که میوه نخوریم برای کبدمون، کبد رو چرب میکنه، گوشخاری، گیاهخواری، غذاهای سالم برای تعادل متابولیسممون یا همون انعطاف پذیری متابولیکی که میگیم، تنظیم انسولین بسیار مهمه، بالا رفتن گلوکوز. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که اول گلوکوزه که بالا میره، میزان گلوکوزه که تغییر میکنه، اول انسولینه که عوض میشه میزانش در خون ما، بعد روی گلوکوز اثر میذاره. با وارد شدن گلوکوز اول میزان انسولینه که عوض میشه. اینا مهمه که همه لحاظ بشه در دوره غذا، ما راجبش یاد میگیریم. خب میدونیم که حدود 10 سال قبل از یائسگی یک دوره بازه‌ای هست به اسم پری منوپاز یا پیش یائسگی. یه بازه 10 ساله رو براش در نظر میگیرن بسیاری از پزشکان متخصص تو این زمینه. و چربی و وزنگیری موقعیتش در بدن یک زن تغییر میکنه. حالا به جای اینکه چربی در باسن و رون‌ها و سینه‌ها بره، حالا میره به سمت دور کمر، کل ناحیه کور رو در بر میگیره. این همون چربی که قابل مشاهده است که نرم‌تره. یک چربی دیگه ای هم ما داریم. این چربی که قابل مشاهده است اونقدرها خطرناک نیست، مگر اینکه از لحاظ زیبایی خیلی بر بعضیا کانسرنشون باشه، ولی اینکه حالا یه کمی من چربی داشته باشم حالا تو ناحیه شکمم یا بقیه جاهای بدنم، اونقدر از نظر اینکه برای من میزان ریسک و خطری که داره اونقدر نیست، مگر اینکه خیلی بالا باشه که حالا بتونه به دیابت و اینها منجر بشه. اما چربی که باید نگرانش بشیم یک چربی عمیق‌تر هست که کاملا مرتبطه با عدم انعطاف پذیری متابولیکی که بهش میگیم چربی احشایی. چربی احشایی ریسک احتمالی پیش دیابتی، دیابت نوع 2 رو بالا میبره و ما میدونیم امروزه که میتونیم با پروتکل درست پیش دیابت رو معکوس کنیم. وقتی سن بیشتر میشه انسولین بیشتر میشه. اکثر خانم ها که کم کم دارن به سمت یائسگی میرن با افزایش هر دهه زندگی 2.5 کیلو عضله از دست میدن، 2.5 کیلو چربی جایگزینش میکنن. یعنی 2.5 کیلو ما چربی اضافه میکنیم هر دهه. پس مگر اینکه به صورت فعالانه براش کاری بکنیم نمیتونیم این جریان رو معکوس کنیم. پس باید کاری کنیم. کورتیزول بالا میره، استروژن پایین میاد. نیمه اول به شدت داره استروژن بالا پایین میشه، پروژسترون پایینه. نیمه دوم استروژن هم مثل پروژسترون میاد پایین. حالا به نظر میاد میشه براش دوتا کار کرد که توی همه رژیم های غذایی که میبینین دوتا برترین شده. یک محدودیت کالری و دومی رژیم کتوژنتیک که به نظر میاد کتوژنتیک موثرتر. همونطور که بهتون گفتم و اصلا پایان جلسه هفته پارت 2 راجع به همین داشتیم صحبت میکردیم، محدودیت کالری 98% مردم نمیتونن کاهش کالری رو برای مدت طولانی انجام بدن و وقتی چیت میکنن حالا عواقب روانی خودشو داره، احساسی خودشو داره. و موضوع اصلیش برای ما به هم ریختن هورمون هاست که روی همونطور که گفتم انعطاف پذیری متابولیکیمون میبینیم. از نظر هورمونی کاهش کالری باعث پاسخ استرسی در بدن میشه. استرس یعنی چی؟ یعنی کورتیزول میره بالا. کورتیزول خودش بالا رفتنش باعث ذخیره چربی ها در ناحیه شکم میشه و بعد ما رو وادار میکنه به خصوص تو بدن زنان این کورتیزول میره بالا وقتی که پاسخ استرسی است. و وقتی که کورتیزول میره بالا ما رو وادار میکنه که هورمون تی3 یادتون میاد که در تیروئید گفتیم هورمون به حالا ما رو وادار میکنه که تی3 معکوس بسازیم که بهش میگیم ریورس تی3 که تحت RT3 میشناسیمش توی جواب آزمایش ها اگه بخواین چک کنین که تاثیر هورمون تیروئید رو روی هر سلول بدن این ریورس تی3 مسدود میکنه. پس برای خانم ها کاهش کالری خیلی استرس آوره و این تعادل هورمونی رو به هم میریزه. اما کتوژنتیک چی؟ در مورد سوزاندن چربی های احشایی. ما گفتیم چربی های احشایی رو ما بعد از بین ببریم. اونا خطرناکن. 80% تحقیقات در مورد کتوژنتیک و سوزاندن چربی های احشایی که اتفاق هم میفته در رژیم کتوژنتیک مستقیماً بدن وارد فازی میشه که از چربی ها استفاده میکنه. و اون چرخه کتون شروع میکنه به کار کردن. در مورد آقایون بوده 80% این تحقیقات. و در مورد خانوم ها نیست. حالا من در مورد خانوم ها توصیه‌ام این هست که البته این رو در دوره غذا بهش اشاره نکردم، الان اینجا دارم مستقیما چون مرتبط با هورمون هاست. فقط 4 هفته شما کتو رو انجام بدین اگر خیلی طرفدارشین و بعد از اون تغییر بدین رژیمتون رو به سمت رژیم مدیترانه‌ای با غذاهای کامل یا هول فود یا همون رژیمی که در همون دستاورد شما از دوره غذای سفر سلامت اون چه که میگیرید ازش، چون اطلاعات کامل گفته میشه، در واقع یک جور ماهیگیری یاد دادنه به جای ماهی دادن. دوره غذا ما نمیگیم این رژیم رو بریم این کار رو بکنیم، داریم راجع به غذاها صحبت میکنیم، کدوما خوبن کدوما خطرناکن، چه چیزی بدن انسان نیاز داره، چه چیزی رو اگه ببینه شوک میشه. و اون وقته که خودتون تصمیم میگیرید بهترین رژیم غذایی که برای شما کار میکنه رو از دل اون میکشیم بیرون، در این حال ما در دوره غذا توانمند میشیم، باسواد میشیم یه جورایی. چرا میگم باسواد میشیم؟ برای اینکه حالا دیگه من میتونم غذاها رو بخونم، پشت محصولات غذایی رو چک کنم، شکر رو در موردش میدونیم، روغن رو میدونیم، آرد سفید رو میدونیم، جایگزیناش رو با هم یاد میگیریم. اون چه که به عنوان غذای سالم تو، چون همه محصولات غذایی یکسان نیستن، 3 تا کاتگوری ان. اون کاتگوری سبز که خوب هست رو یاد میگیریم و زرد و قرمز رو میریزیم دور. پس دوره غذا هم دانش ما رو در مورد این که حالا ورودی های سالم چه هستن و اینکه فقط هم در مورد خودمون نیست. خوبی دوره غذا که من در فیدبک 100 نفر از دوستان گرفتم، قشنگیش به اینه که میگن حالا کل خانواده برنامه غذایشون تغییر کرده و ما داریم به خصوص برای بچه ها، به خصوص شما اگر دختر بچه دارین، از الان باید مراقب سلامت هورمونیشون بود. و این با تغذیه است، همونطور که به تو اشاره کردم، کربوهیدرات‌های فراوان خوردن و غذاهایی که میگیم ممنوعاتی که در دوره غذا بهش اشاره میکنیم، تمام اینها میتونه باعث پریود زودرس در دختران بشه و بعد مشکلات پشتش PCOS یکیش هست. خب بعد از اون چرخه خواب خانم هاست که ما در ایستگاه 3 دوره سفر سلامت خواب رو داریم. خواب بسیار پیچیده است، من این رو اول بهتون بگم. بسیار موضوع پیچیده است، خیلی کم راجبش میدونستند. دیگه به لطف یک دانشمندی به اسم مت واکر ما الان خیلی راجبش بیشتر میدونیم. 23 ساله این نوروساینتیست داره راجب خواب تحقیق میکنه و من در دوره در ایستگاه خواب سفر سلامت بیش از 80% منبع اطلاعاتیم از ایشون هست که بسیار بسیار بهش اعتماد دارم. و دیگه میدونم واقعا جز کسانیه که یکی از 3-4 تای برتره در دنیا در مورد فقط و فقط مسئله خواب. کسی که 20 سال عمرش رو فقط بذاره روی خواب تحقیق کنه دیگه میشه بهش اعتماد کرد. و دوره خواب خیلی خیلی این برای خود من جالب بود که افرادی که بعد از سالها 15-20 سال مصرف داروهای خواب‌آور که ما میدونیم خواب‌آور نیستن بلکه نوعی آرام بخشن، تونستن دارو رو کم کنن و بعضی هاشون هم قطع کنن در مدت کوتاهی به اندازه 2 هفته و راحت بخوابن. این دیگه یکی از اون مسائلی بود که حتی خود من پیشبینیشو نمی کردم بعد از ایستگاه خواب که به این صورت، چون من مسئله خواب رو هیچ وقت نداشتم. ولی می دونم که افرادی هستن که از این موضوع، خانم هایی هستن که یا آقایونی هستن که رنج می برن. از مشکل بیخوابی که دارن و بعد اون بیخوابیه حالا میاد روی هورمون‌های باروری خانم‌ها اثر می‌ذاره، FSH LH. و در مورد خانم‌هایی که شیفت شب دارن، ما می‌دونیم که الان WHO سازمان بهداشت جهانی رو برای خیلی از مشاغل رو برای خانم‌ها به همین دلیل ممنوع کرده، و یا اگر که دارن باید به صورت روتیشن این رو تغییر بدن. و مسائل دیگه که مرتبط با خواب، خوابمون رو چجوری تنظیم کنیم به شکل طبیعی. نیاز نیست من برم هورمون ملاتونین بخرم بخورم بعد از یائسگی که بتونم راحت تر بخوابم. من میتونم این رو به صورت طبیعی تنظیم کنم. چند تا کار رو بعد انجام بدم و بعد بهش یک زمانی بدم. یکی دو هفته زمان میبره و حالا چرخه طبیعی خواب من تنظیم میشه. دوره خواب یکی از دوره‌های بسیار جذاب مورد علاقه من هست و فیدبک خیلی خیلی خوبی روش داشتیم، چون خوابی که درست بشه کاهش وزن اتفاق میفته. برای بسیاری از افرادی که میگن ما تو اون فازی هستیم که اصلا به هیچ شک این چربی سوزی اتفاق نمیفته، خوابی که اگر درست بشه تأثیری که دوره حرکت یا ورزش داره که برای خانم ها به خصوص بعد از سنین یائسگی ساختن عضله مثل طلا میمونه روش اثر داره. خوابه که کورتیزول رو میاره تنظیم میکنه و عمل کرده حافظه شما و مغز شما رو تغییر میده، ارتقا میده. خوابه که گوشه های تیز احساسات حل و فصل نشده که فقط مال امروزم نیست، مال 30 سال گذشته هست رو میاد سنباده میکشه و حال ما رو خوب میکنه. از نظر روانی یک کمک اولیه است، یک چسب زخم احساسیه و یک کمک اولیه احساسی برای ما. خواب عمیق مرحله هست که در اون مغز، اگر به اندازه کافی باشه که همه اینها رو در دوره خواب میگیم، مغز میتونه خودش رو بشوره از یک سری پروتئین های خطرناکی که باعث بیماری آلزایمر میشن و زوال عقلی، دمنشیا با افزایش سن. و ما الان خانم ها رو میبینیم در سن 40 سالگی که آلزایمر نشونه هاش داره شروع میشه درشون. و هورمون ها هم بسیار بسیار مهمن، اشاره کردیم در این 7 جلسه. بعد از اون ما دوره حرکت رو داریم. حرکت بسیار 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 مهمه دیگه، هممون راجبش میدونیم. اما چیکار براش میکنیم؟ اینو فقط در مورد افرادی نمیگم که ورزش نمیکنن، اینو دارم در مورد افرادی میگم که ورزش میکنن ولی ورزش اشتباه میکنن. من 5 روز در هفته ورزش میکنم ولی نمیدونم چرا همین جور این چربیای شکمی هست. یه تایمی خوب اومدم وزن کم کردم، چون برای خانم‌ها وقتی میخوام برم ورزش کنن متاسفانه با اینکه دوست دارم یه آماری باشه که دیگه اینو نگه ولی همچنان آمار میگه، دلیل اصلش اینه که من هیکل خوبی داشته باشم، اندام زیبایی داشته باشم و لاغر بشم. ولی الان ما میدونیم که بعد از دوره حرکت متوجه میشیم که ضرورتش چه هست. لاغری صرفا با ورزش به دست نمیاد، خواب و تغذیه مهمتره برای لاغری. و بعد یاد میگیریم که ما چجوری باید از ورزش استفاده کنیم برای اینکه زمانی که دیگه از دوره پیش یائسگی به بعد تا یائسگی ما هورمون ها رو نداریم، حالا عضلات مان که هورمون ها رو برای ما میسازن. حالا ما اینجا نیاز به عضله داریم، چه در مورد آقایون و خانم ها فرقی نمی کنه ولی خانم ها بیش از آقایون، حتی ما نیاز به عضله داریم. و بعد یاد میگیریم با هم که چه کارهایی میتونیم بکنیم، حتی اگه برای همون مسئله کاهش وزن، احساس سلامتی که ورزش به ما میده، توانمندی که به ما میده. پروتکل ورزشی سالم رو در دوره حرکت داریم مطابق با آخرین تحقیقات علمی. پس دوره حرکت هم یک همچین کاری رو برای ما میکنه. و بعد از اون هم همونطور که خدمتون عرض کردم 3 تا دوره انتهایی دوره هایی هست که روی احساس و عواطف و روابط ما کار میکنه. دیگه از اهمیت این که ما باید کورتیزول رو سطحش رو متعادل کنیم براتون نگم، چون بارها راجبش صحبت کردیم. این از رابطه من شروع میشه. یه جایی هست، ببینین دوستان، این فقط به عنوان آخرین کلام بگم، من 4 تا ایستگاه اول رو میام و حتی باورم اینه که من همه کار میکنم، از سالم غذا میخورم، ورزش میکنم. من میدونم ما یه دره داریم که اون بر قله نادانیه، یعنی پامونو بذاریم افتادیم توش و قله نادانی جاییه که من میگم من میدونم. برای من فکر کنم من میدونم، چون الان من 10 ساله دارم اینجوری غذا میخورم یا ورزش میکنم، مراقب اون قله نادانی باشیم که از اون برش نیفتیم. وقتی یه شخصی مثل ابن سینا ازش میپرسن که تو با این همه دیگه در دهه در عصر خودش توانمندترین فرد بوده از نظر علمی ازش و آگاهی و خرد، میپرسن چه دانستی از این همه سال؟ گفت همینقدر میدونم که هیچی نمیدونم. دیگه تکلیف مشخصه دوستان، پس ما واقعا نمیدونیم و خیلی خیلی کم میدونیم، اما با همین اطلاعات کممون باید تصمیم بگیریم. اشتباه میکنیم 100%. من اشتباه میکنم، بله که میکنم. بر همینی که میگم به کورسای من اصلا اکتفا نکنید، تحقیقات خودتون رو انجام بدید، تصمیم بگیرید. شما CEO سلامتی خودتونی، شما مدیر عاملی، شما رئیسین، کوچ، مربی، پزشک، همه اینا یه تیمن در خدمت شما. انگار شما اینا رو استخدام میکنید، برای شما کار میکنن. من جمله خود من، شما اگه سفر سلامت رو شرکت میکنی، انگار این سفر سلامت رو یا منا رحمان‌زاده رو به عنوان کوچ استخدام کردید برای سلامتی خودتون، در جهت تحقق خواسته ای که دارین که ارتقای سلامت ذهن و جسمتونه. ولی رئیس شمایی، شما تصمیم میگیری در همه موارد. دوره رابطه، دوره هدف و معنا و دوره مدیتیشن و تنفس هم که دوره‌هایی هستند که چرا 3 مرحله بالایی هستند، چون به نظر من بسیار بسیار مهمن. افرادی که این رو داشتم میگفتم، اون 4 رو اومدن و فکر میکنن درشم شاید خوب بودن، یا حتی اصلا سفر سلامت رو اومدن، باز میبینیم که ما بیماری‌هایی رو داریم. من میگم چطور دوست من سالها ورزش میکرد، تغذیه خوب، پاکس، همه چی عالی بود، چرا سرطان گرفت؟ خب برای اینکه اون 3 دیگر رو نداشته. نه اینکه نداشته، منظورم همه دارن، به شکل معیوبی داریم، دیسفانکشنال، میسمچه با ژنتیک ما تو رابطه هایی هستیم، میسمچینگ داریم. ما یه سری زهرها و سمهای گذشته رو سالها داریم بارش رو روی دوشمون میکشیم. در دوره رابطه این رو فهمیدیم. دوره رابطه یکی از دوره های بسیار سنگین بود، برای خود من خیلی سنگین بود، برای خیلی از دوستان برون ریزی داشت. و در نهایت دوستان عزیز، روی تمام این 7 عادت به پایان دورمون رسیدیم. مرسی که تا اینجا گوش دادین دوستان عزیزی که تک تک وایس ها رو از اول تا آخر تا به امروز گوش دادن، بسیار بسیار ازشون ممنونم. قدر خودتون رو بدونین، شما افراد ویژه‌ای هستید که برای آگاهیتون وقت میذارید. درسته که این دوره رایگان بود، ولی شما دارید هزینه میکنید و اون هم زمانتون هست. بسیار ازتون ممنونم. این موضوعات رو لطفاً یادداشت کنید، نکته برداری کنید. شاید بعضی از وایس ها رو مجبور باشین بارها گوش بدین و به یک نتیجه گیری برسید، از این جهت که شما کجا ایستادید و میخواین چه قدمی بردارید. اگر مطمئنید که میخواین در زمینه ارتقای سلامت ذهن و جسمتون قدم بردارید، چون شما تا به اینجا رسیدید، بر همین میگم افراد ویژه‌ای هستید. دوستانی هستن که شاید یکی دوتا وایس رو گوش بدن دیگه تا اینجا نرسن، ولی شما تا به انتها اومدید و دارین تا وایس آخر گوش میدین، افراد ویژه‌ای هستید. اگر در نقطه ایستادید که میخواین بیشتر بدونید، که کار انسانهای آگاه همیشه همینه که من باید بیشتر و بیشتر بدونم، و نه تنها میخواین بدونیم، بلکه میخواین قدم بردارید، عمل کنید و میخواین یک در کنارتون یک مربی داشته باشین، یک کوچی که شما رو در این مسیر کوچ کنه، برنامه سفر سلامت برای شماست و درست جای مناسبی ایستادید و در زمان مناسبی ایستادید. اینجا در پایان این سفر 7 قسمتی پادکست سفر سلامت با موضوع سلامت هورمونی زنان، از تک تک شما عزیزان که وقت گذاشتید، گوش کردید و با قلب و ذهنتون همراه شدین، صمیمانه تشکر میکنم. هر لحظه‌ای که برای آگاهی بیشتر نسبت به بدن، ذهن و احساستون صرف کردین، گامی ارزشمند برای زندگی بهتر بود. به شما زنان قدرتمند و زیبا تبریک میگم که این مسیر رو با عشق به خودتون شروع کردین و طی کردین. شما شایسته سلامت، آرامش و انرژی سرشارید و به مردانی که با گوش دادن به این اپیزودها قدمی در جهت حمایت از زنان اطرافشون برداشتن درود میفرستم. حضور و درکتون بی نهایت ارزشمنده. به یاد داشته باشین سلامت شما نه تنها هدیه‌ای برای خودتون که برای دنیای اطرافتونه. با آگاهی، عشق به خود و انتخاب‌های آگاهانه میتونین بدن و ذهنتون رو در تعادل نگه دارید و هر روز نسخه بهتر از دیروز خودتون باشین. با هم به راه ادامه میدیم. این فقط یک شروعه. تا اپیزودهای بعدی پر از نور و انرژی باشین. من مانا رحمان‌زاده هستم، میزبان شما در این پادکست. یادتون باشه که سلامتی انتخاب ماست. خودتون رو دوست داشته باشین. یادتون نره که شما شگفت انگیزین. همراهان همیشگی پادکست سفر سلامت، خیلی ممنون که با ما همراه بودین. اگر از این اپیزود لذت بردین و موضوعات مطرح شده برای شما مفید بوده، لطفاً پادکست سفر سلامت رو سابسکرایب کنین و اون رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارین. با سابسکرایب کردن نه تنها از انتشار اپیزودهای جدید به سرعت باخبر میشین، بلکه به ما کمک میکنین تا این مسیر آگاهی و سلامت رو به افراد بیشتری معرفی کنین. حمایت شما انرژی بخش ادامه این سفره.